بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمام ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معلوم ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على حبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين أبي القاسم المصطفى محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما ابن عمه و وصيه و خليفته فارق بين الحق والباطل علي بن ابي طالب و اللعن الدائم على اعدائهم و مخالفيهم و معانديهم و منكري فضائلهم و مناقبهم من الان الى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم بپیشگاه مقدس حجت ابن الحسن العسکری حضرت ابوصالح المهدی امام مهدی موعود موجود روحی و ارواح العالمین در تراب مقدمه الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلواتی با و عجل فرجه هم عنایت بفرمایید. خب در این جلسه نورانی مبنا رو بر این گذاشتم که از اول ماه مبارک رمضان قبل از این که مناجات خوانده بشود موضوع سخن آیانی که منبر مشرف می شوند راجع به امیرالمؤمنین بوده باشد که گرچه گفت یک دهن خواهم به پهنای فلک تا بگویم مدح اون والا ملک، که اگر دهانیم به پهنای فلک داشته باشی نمی شود مدح امیرالمؤمنین رو به جا آورد. یا گفت کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. حقیقتا زبانها الکن است، قلمها عاجز است، عقول ناتوان است از بیان و نوشتن و درک و فهم فضائل و مناقب اهل بیت عصمت و طهارت، خصوصا وجود مقدس امیرالمؤمنین. منتها آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. یکی از بهترین منابع امام شناسی خود قرآن هست که ما از طریق قرآن امام رو بشناسیم. تلقی خیلی بر این است که اهل بیت آمدن قرآن رو معرفی بکنن، اما اون عالم فرزانه مفسر و حکیم عالی قدر فرموده بودن نه خیر، مبانی که در دست ما هست خلاف اینه، بلکه قرآن آمده که اهل بیت رو معرفی بکنه. یعنی اصلا فلسفه قرآن اینه که بیاد انسان کامل رو که وجود مقدس اهل بیت هستن اینها رو معرفی بکنه. لذا امام شناسی از طریق قرآن یک رنگ و بوی دیگری دارد، یک مقامات دیگری برای انسان باز می شود. یعنی کسی از دروازه قرآن اهل بیت عصمت و طهارت رو و باز به طور خصوص امیرالمؤمنین رو بشناسد. در اون روایت شریف داریم که سلس قرآن در خصوص ماست، سلس دیگرش هم در خصوص دشمنان ماست. ثلث دیگرش هم امر و نهی های پروردگار است که اون هم صاحب شریعت اهل بیت هستن، که فرمودن اوامر و نواهی خود اهل بیت است که مأخوذ از کلام وحی است. یعنی از صدر تا ذیل قرآن به یک نوعی مربوط می شود به اهل بیت عصمت و طهارت. خب قرآن هم یک سبب نزولی دارد و یک تأویلی دارد و تفاسیری دارد که همه اینا هم با هم متفاوت هستند. شأن نزول یک آیه معلومه، یه اتفاقی افتاد، کسی معصیتی کرد، بعد خدای پیغمبر عظیم و شان او رو رد کرد، بعد آیه نازل شد لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. شأن نزولش اونه، اما تعویل آیه چجوری است، تفاسیرش چجوری است، تطبیقش با بقیه افراد چجوری است، اهل بیت در ذیلش چی فرمودن. اینه که امام میفرماید قرآن 70 بطن دارد و از هر بطنش هم 70 بطن دیگر باز میشود. شما همین روی روایت انسان بخواد فکر بکنه بعد میفهمه. اصلا ما راجع به هیچ موضوعی تفکر نکنیم، همین قرآن رو داشته باشیم باز هم کم است و باز هم به عمقش نمیرسیم. آیات الهی رو که نمیشه سرسری ازش گذشت، مخصوصا توی ماه مبارک رمضان که ماه بهار قرآن هست. همینطوری که فرمودن هر آیه ای شما بخوانی ثواب ختم قرآن داره، این رو یقین بدانید که ظرف زمان و ظرف مکان در تفکر انسان بسیار مؤثره. یعنی شما در چه مکانی فکر بکنی و در چه زمانی فکر بکنی خیلی مؤثره. شما در خانه خدا، مکان خیلی تأثیر داره، شما عبادت بکنی، تفکر بکنی، اصلا خود عبادات ما رو ببینید، عبادات ما در زمانها و مکانها متغیر است. اثری که خدای متعال به عبادات ما میده این که شما در چه زمانی انجام بدهی و در چه مکانی انجام بدهی. الان نماز خواندن در مسجد با خانه یکیست؟ قطعا یکی نیست. نماز خواندن در مساجد با نماز خواندن در مسجد جامعه شهر یکیست؟ نخیر. نماز خواندن در مسجد و یا مسجد جامعه شهر با نماز خواندن در مسجد الحرام یکیست؟ یک کنار بیت الله الحرام یکی نیست. در مسجد کوفه هر رکعتش 10,000 رکعت ثواب داره انجام دادنش. یعنی زمان همینطوریه، مکان اینطوری، زمان هم همینطوریش. شب اول ماه نماز خوندنش، شب قدر نماز خوندنش، شب جمعه نماز یا دعا یا هر کار دیگری، هر عمل عبادی که شما انجام میدی، ظرف زمان و مکان خیلی متفاوت است. استاد عظیم و شان آیت الله جوادی آملی چندین مرتبه در جلسات مختلف من از ایشون شنیدم که فرمودن من وقتی در قم مطالعه میکنم این رو میفهمم تا مواقعی که در جای دیگری مطالعه و تفکر میکنم. یعنی این قدرت یادگیری برام معلومه. حتی مثال زدن، من گاهی تو ماشین هستم مشغول به مطالعه هستم، یه وقت متوجه میشم که اون قدرت و اون فهمی که بود و حافظه‌ای که بود درکی بود نیست. نگاه میکنم اینو از زمین قم خارج شدیم. خب کو فهمی که این رو بفهمه که مکان متفاوته. ظرف فکر انسان، زمان هم همینطوری است. ماه مبارک رمضان فقط این نیست، چون عقل ماها خیلی کمه، کلمه ثواب و اینها چیه، ته ثواب که دارن میگن اصلا یعنی چی ثواب؟ میگن که خب خیلی خب شما یک حسنات و درجاتی به شما میدن، خب بری به بهشت برسی. این معنای عوامانه ثوابه. معنای واقعیش اینه که وقتی فلان چیز اینقدر ثواب داره، شما درجاتی از درجات عالم بالا رو شما داری طی میکنی. و نه فرمود شما با هر آیه‌ای که میخوانی که انه یه درجه بالاتر میری. و وجود مقدس امام مجتبی حسن ابن علی سلام الله علیه فرمودن که شما هر آیه هم که میخونی خدا یک حاجت روا شده برای شما ذخیره داره. هر آیه ای که شما میخونی، حالا ما الان در ظرف ماه مبارک رمضان قرار داریم، به ما گفتن شما یک آیه بخونی در ماه مبارک رمضان برابر با ختم قرآن در غیر ماه مبارک رمضانه. اصلا تفاوت کاملا آشکاره. طور وضوح. زو اگرم توی روز مشغول رانندگی هستید، جای دیگری هستید، فرصتی پیش میاد و امکان استفاده از قرآن نیست، اگر حافظ قرآن نیستید، همین سور کوچکی که انسان یادش هست اینا رو بخونه. همین سوره حمد شروع کن بخوندن، سوره قل هو الله رو شروع کن، سوره کوثر که کودکستانی هم بلدن شروع کن، خیلی جزء سی رو بلدن، اصلا یه آیه کلا شما حفظ داری، خوب همین یه آیه رو بخون. هر خوندنش یه ختم قرآنه ثوابش. معنای عمیقش اینه که شما وقتی که داریم میخونی، اگر در ماه مبارک رمضان روی آیات تفکر بکنی، گنجهای بیشتری گیرت میاد تا در غیر ماه مبارک رمضان فکر بکنی. یعنی انسان در تو ماه مبارک رمضان خیلی هم عجله نکنید برای ختم قرآن، اگر بشود خیلی خوبه. بعضی توفیق دارن در طول ماه چند بار قرآن رو ختم میکنن، اما اگر نمیتونید تمرکز بکنی، یه سوره رو انسان با تفکر و تأمل بخونه، حفظم شد که خب بهتر، یعنی خوندی تمامم شد ختمم شد بهتره، اما اونی که از ما خواسته است افلا تدبرون، آه شما در قرآن تدبر نمی کنید. تدبر در قرآن قایت کار برای ماها که میخواییم انس با قرآن بگیریم، که برسیم اونجا. تدبر، از این تدبر پنجره‌هایی از نور بر روی شما باز بشود. ماه مبارک رمضانه، قدر بدونیم. یعنی شما یک آیه تو ماه رمضان فکر بکنی، خدا فهمی به شما میده و رشد معنوی روزی شما میکنه که انده قرآن رو شما فهمیدی. تو ثواب ظاهریش میشه چی؟ شما ثواب یک ختم قرآن داری. وقتی میاری تو وادی تفکر، شما برای یه آیه فکر میکنی، همین یک آیه‌ای که فکر کردی، اون برکتی که باید داشته باشد فهم کل قرآن، خدا واسه یه آیه به شما میده. حالا خوشا به حال اونایی که آیات الهی رو در این باب تفکر میکنن، در این باب تدبر میکنن. وقت امام معصوم که فرمود 70 بطن، بارها به عرض شریفتون رسیده که 70 بطنی که مورد نظر امام معصوم هست. یه صلوات عنایت بفرمایید. و خیلی مهم هست، امام معصوم یه پرده هایی رو باز میکنه، بعد از هر بابی هم 70 باب دیگره. به خدا قسم با تضرع در خانه خدا، با تضرع، با شکستگی در خانه خدا، همین ماه رمضان که ماه مناجات همینطوریه، با قدرت تفکر و توسل و پناه بردن به دامان حجت خدا، انسان میتونه از بطون این آیات استفاده بکنه. یعنی پرده رو میزنن کنار که برای شما این آیه چه معنایی داره. فقط کافی است ما اهل تفکر بشویم، ما اهل تدبر بشیم در قرآن، مثلا یه فهم دیگری میاد سراغ انسان. حالا انشالله با خود اصل قرآن انسان اونس بگیره، با ترجمه قرآن، با تفسیر قرآن اونس بگیره، بعد میری اینا فکر شما رو بارور میکنه. اگر تا الان موفق نشده کسی یه دور تفسیر قرآن بخونه، خواهش میکنم یه دور تفسیر قرآن بخونید، فکر شما رو بارور میکنه. در هنگام خوندن اینا اگه اهل عبادت باشید، اون فکر شما خیلی رشد میکنه. یه تفسیر خیلی ساده ای رو بگیرید، مثل تفسیر نمونه، مثل تفسیر نور آیه قرائتی، بسیار تفسیر خوبیست. یعنی معنا و مفهوم قرآن و آیات و همه اینها یه بخشش دست آدم میاد، دروازه خوب میشه برای ورود به موضوع کار. بعد یکی از موضوعات مهم در قرآن این تفکر در امر ولایت هست و در امر اهل بیت هست. بعضی از آیات در شأن اهل بیت نازل شده، همه مفسرین هم نوشتن و در احتجاجات هم بیان می شده، در لسان اهل بیت هم آمده، همه هم می دونن. یعنی شما نمی تونی یک عالم سنی هم بیاری که این رو قبول نداشته باشه، چون آثارشون فراوانه که آوردن که این آیه
آیه مباهله مثلا در شأن پیغمبر و امیر المؤمنین و حضرت زهرا و امام حسن امام حسین، آیه ولایت برای خاتم بخشی امیر المؤمنین است که آمده است، غدیر به همین موضوع اشاره شده است، وقتی امیر المؤمنین جای پیغمبر خوابید آیه نازل شده است، همه میدونن شأن نزولاش آمده است. خود آیان اهل سنت نوشتن، من یادم در همین جلسه شواهد و تنزیل رو یه نمونهشو عرض کردم که حاکم حسکانی اومده بیش از 250 آیه رو جمع آوری کرده که مردم این آیات در حق علی و بچه‌هاش نازل شده، نمی‌تونن منکر بشن. بعد آیات دیگری هم ما داریم که نه، او در دسترس اهل بیت دیگه اینا نیست، بعد تو خاص بگردید دنبالش که شما پیدا بکنیم و بیان نوش جان بکنی و دریچه های از معرفت اهل بیت به روی شما باز بشود. حالا من نمونه هایی از هر دو موضوع برای شما عرض بکنم. گاهی یک فعلی رو انجام دادن، این فعل مدح خدا رو به دنبال داشته و بعدم درس بوده، یعنی شما میتونی باشید، مثل همین سوره مبارکه انسان که شأن نزولش همینه، سه تا دوتا آقازاده امیرالمومنین و حضرت زهرا مریض شدن، نذر کردن سه روز روزه بگیرن، یعنی مردم بچه هم که مریض میشه علاوه بر اطباء راه معنوی دیگری هم هست، نذر کردن، بعد آمدن بچه ها خوب شدن به نذرشون عمل بکنن، خانه امیرالمومنین در فقر به سر میبردن، نان رو گرفتن آرد رو، سحر با آب سحری خوردن، افطار بخوان قرص نان رو داده، شب اول، شب دوم، شب سوم. خب این چیه به نظرش؟ این فضیلت برای امیرالمومنین؟ فضیلت نیست، این منقبت اهل بیت نه، منقبت نیست، چیه؟ این درسه، شأن نزول اینه. خب خیلی ها بخشیدن قضاشون رو کمک میکنند، اما چرا برای این نازل میشود؟ بیطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. یه نکته اینه، یعنی مردم شما هم میتونید، همه شما هم میتوانید سه روز تمام قضاتون رو و داراییتون رو انفاق بکنید، هیچ چم نداشته باشی بخوری ها، و موقع انفاق میکنی، اما داری هم الحمدلله بخوری، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. همیشه گفتم در انفاق و صدقه باید تکون بخوری، این احساس بکنی. الان همین گروه همدردی که رفقا دارن خیلی کار ارزشمند، کار مورد پسند خدا و اهل بیته، هم دارن کمک میکنن در حد توانشون، خیلی ارزشمنده. ارزشش اون موقعی یه نفر که میخواد کمک بکنه، چه موقعی خیلی فوق العاده میشه؟ موقعی که وقتی کمک کرد خودش تکون بخوره، خودش دوچار مشکل بشود. این صدقه و انفاق خیلی ارزشمند هست که شما کارو انجام بدی. امیرالمومنین از زهرا هم کار کرد، خب فزه هم کارو کرد، فزه هم وقتی دید که امام او حجت خدا این کار رو کرده، فزه هم کارو کرد، امیر اون این کار کرده، خود نمیشه، حسن اینم بچه هستن قرص نمیشه، یعنی امکان داره شما هم برای خدا انفاق بکنید. اما راز مندگاریش میشود اندما نطعم و کم لوجه الله، آدم برای خدا انجام بده. این لوجه الله باید بیا تو تمام کارهای ما جاری و ساری بشد. یه سری آیات این چنینه، کار خیری صورت گرفته مد شده است، گاهی هم مد شده اما مدهی که خیلی اوج داره فقط اونجاست، مثل آیه ولایت که نازل شده است، اینا هست. گاهی هم یه عمیق آیاتی است که اونها رو هم در لیالی آینده عرض بکنم. از همین نمونه آیات برای شما عرض بکنم، سوره مبارکه نبأ. اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون. اولین سوره جز اسی هست، بیان یه سوال میکنن که این نبأ عظیم کی هست که مردم روش اختلاف دارن. اصلا سیاق سوره مبارکه نبأ سیاقش سیاق قیامت هست، جزء سوری است که به معاد مربوط میشود. خب شأن نزولش هم معلومه، آیات معاد هم آمده است. اینجا باید یه خورده ای پرده بره کنار که این مقصود چیه از این نبأ عظیم. روایات فراوانی از شیعه و سنی ما داریم، شیعه و سنی که این رو معنا کردن که چی هست. یک نمونش رو من عرض بکنم. در جنگ صفین یکی از لشکریان مقابل که تحت القاعات و شبهات و تبلیغات معاویه ابن ابی سفیان لعنت الله علیه قرار گرفته بود، همه که آمد میدان روبروی امیر المومنین شروع کرد قرآن خوندن، و امیر المومنین شروع کرد قرآن خوندن. اینا واقعا این چنین بودن، بطن قرآن، مغز قرآن رو نفهمیده بودن. که ملای رومی میگه ما از قرآن مغز را برداشتیم. امیر المومنین دید که این فریب تبلیغات رو خورده. اصلا این برخوردهای اهل بیت با آدمای فریب خورده خیلی متفاوته. آدمای معاند رو اهل بیت تند و قرص و محکم باشو برخورد کردن. آدمای جاهل رو، اونایی که گول خوردن، نه، با یک عطوفت و مهربانی. بعضشون هم که قدرت داشتن حتی استدلال هم می آوردن با اونا بحث میکردن. بستگی داشت طرف مقابل کی باشه و موضوع سوالش چی باشه. مثلا یک کسی آمد پیش حضرت جواد الائمه، در حالات حضرت باقر هم داریم سلام الله علیه ما، گفت یبن رسول الله این شیعیان شما یه حرفای عجیب غریبی میزنن برای شما. حضرت فرمود چی میگن؟ گفت میگن شما میدونی تو دریاها چند تا ماهیه؟ این ماهی ها چقدرشو تخ گذاره؟ این تخمایی که میگذارن، خب میدونید ماهی میلیونی تخم میگذاره، چقدرشون اینا تبدیل میشود به بچه ماهی، و از همون تخمایی که به وجود اومده چقدرش نره چقدرش ماده. یه ریاضی خیلی قویی میخواد. امام یه لبخندی زدن و ببینید قدرت استدلال ساده امام. ای کاش من الان خودم از سیره خودم پشیمانم که امامان ما با مردم اینطوری برخورد میکردن تو بحث کردن. من و امثال من، خاک پسر بر فرق من و امثال من، چه جوری بحثی؟ همزمان یه مورچه قدرت استدلال فوق العاده است، خیلی فوق العاده است. همزمان یه مورچه میرفت. امام فرمودن که برادر عرب این مورچه رو دیدی؟ آره. خود این مورچه خیلی ضعیفه، کوچیکه. فرمود آیا خدا قدرت داره این علمی که تو میگی به این بچه بده، به این مورچه بده؟ گفت بله ابن رسول، خدا بخواد میده. خب یه حرفیست که شما دیگه بالاش حرفی نداری؟ من یک کسی دیگه عقل نداشته باشه، شما از یه نفر سوال کو بگو خدا قدرت داره این کار رو؟ خب میگه بله که قدرت داره، خدا بخواد میده. حضرت فرمودن والله ما از این مورچه کمتر نیستیم. تو اعتقاد داری خدا میتونه به مورچه این علم رو بده؟ خب حالا آیا همون خدا نمیتونه به من این علم رو بده؟ میتونه بده. گفت بله آقا دوست. فرمود خدا این علم رو به ما داده است. خدا این، خدا میتونسته این علم رو ما بده داده. منتها اینقدر روزگار اهل بیت رو مظلوم جلوه داده که امیر المومنین میفرماید که ببینی روزگار چقدر منو پایین آورده که حتی یقال علیون و فلان، اسم منو پیش اسم کی میارن؟ اسم معاویه. الهی برات بمیرم آقا. اهل بیت اومدن که مردم با اسم اینا رو کنار هم بیارن. حالا اینجا آمده مقابل امیر المومنین داره قرآن میخونه. امیر المومنین یه نگاه بهش کرد، گفت که میدونه اینی که داری میخونی چیه معناش؟ یا یکی که داری میخونی؟ گفت نه. حالا تو میدان جنگه، تو صفینه. از فرمودن که ای اما یتساءلون عن النبع العظیم، که تو خبر ازش نداری؟ گوه ها قیامت همین. فرمود نه والله انا نبع العظیم، اون خبر بزرگ منم که مردم راجب من با هم اختلاف دارن. نبع عظیم می شود امیر المومنین، یه خبر بزرگیست. این بر میاد که این خبر بزرگی هنوز رو نشده، یعنی حتی قدیرم شاید روز بروز و ظهور این نبع عظیم نشده. شاید هم همینه که خبر عظیم گفته شد مردم روش اختلاف پیدا کردن.
اما نه، نبأ عظیمی است که مردم روش اختلاف پیدا کردن، یه روزی پرده میره کنار، بعد حقیقت امیر المؤمنین بر تمام اهل عالم آشکار خواهد شد. کو آقا شما فرمود بله من از خود پیغمبر شنیدم که فرمود علی تو نبأ عظیم هستی که روی تو اختلاف میکنن. اونجا طرف تسلیم شد، پذیرفت. نبأ عظیم در قرآن میشود امیر المؤمنین که روش اختلاف دارن، و روز این اختلاف تمام میشود که وجود مقدس امام زمان تشریف بیارن. وقتی حضرت تشریف بیارن اون موقع دیگه اختلافات روی امیر المؤمنین برداشته میشه، همه بالاتفاق میپذیرن. الان پذیرش ولایت خیلی سخته. یا آیه دیگر داریم، انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. به ما دستور داده شد واستعینوا بالصبر والصلاه و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. استعانت پیدا کنید، کمک بخواید، صبر و صلات که ظاهرش صبر و روزه است، باطن دیگرش نماز و روزه است، پرده دیگرش فرمودن پیغمبر و امیر المؤمنین است. بعد در زیلش داره که انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. از خود امیر المؤمنین ابوذر سوال کرد و خود حضرت به ابوتو همین حدیث معرفت همین به نورانی روایت خیلی زیاد. این از آیاتی است که روایتشون فراوانه. آقا چیه انها لکبیرتون الا علی الخاشعین؟ نماز واقعا اینقدر سنگینه؟ حضرت فرمودن نه، او انها لکبیرتون الا علی الخاشعین مقصود بار ولایت من است که سخت و گران مگر بر خاشعان. و خاشعان کیا هستن؟ قرآن دارد انما یخشى الله من عباده العلماء. انما حصره، این است و جز این نیست. خاشعان فقط علما هستند. علما هم مصداق تامه و کاملش در روایات ما اهل بیت عصمت و طهارت هستند، بعد کسانی که سر سفره اهل بیت نشستند. اونا فقط میتونن بفهمن، گران نیست. لذا بعضی ها با نام علی عشق بازی میکنند، اصلا نمیفهمن خاشعین یعنی چی. علی که میاد آدم روحش پرواز میکنه، سبک میشه. تمام هم و غم دنیا تا موقعی است که انسان نام امیرالمومنین رو نشنیده. تا نام علی رو میشنوید هم و غم دنیا میره کنار. چرا؟ چون آقا خودش یه هم و غم میداشته که تو کلا خودت رو فراموش میکنی. علی سرور دل هاست، امیرالمومنین سرور دل هاست، تا نه سرور گل ها. اگه کسی دلش دل باشه امیرالمومنین سنگینی نداره. بعد پرده بعدیش ولایت اون بزرگوار هست که انسان قرار بگیره بعد امامش به او یک دستوری بفرماید. خیلی سنگینه، اینقدر سنگینه که موسی نپذیرفت دستورات خضر، اعتراض میکرد که شما چیکار داری میکنی؟ دیگه حالا دستورات امیر المومنین که مثلا غیر قابل مقایسه هست. نه موسی با امیر المومنین قابل مقایسه و نه خضرش و نه دیگران که میخوان تو مکتب خضرگونه امیر المومنین رشد و نمو پیدا بکنن. فرمود اینا خیلی سنگینه، بار ولایت رو هر کسی نمیتونه بکشه مگر اینکه خاشع باشد. اگه خاشع باشه بعد جلوه های اون طور دیگری برای انسان پیدا میشه. علی رو از زاویه قرآن ببینید، هر وقت گیر کردی استعانت از کی باید بجوی؟ از علی و پیغمبر استعانت بجو، بعد میرسی با اون ظرفه که تحمل بکنی. خاشع انسان بشود تحمل میکنه این کار رو. از دریچه قرآن راه پیدا بکنیم، چون اونی که از ما سوال می شود اینم از آیاتی است که برای امیرالمومنین آمده، وقفوهم انهم مسئولون. در این عرصاتی که ما داریم رد میشیم یه ایستگاهی داره میگه اینا رو نگه دارید، اینا همه مسئولن. باز جون سوال بشه باید پاسخ داده بشود. ابو سعید خدری میگه من محضر پیغمبر بودم، گفتم یا رسول الله اینجا که ما رو نگه میدارن از ما سوال میپرسن چیه؟ حضرت یه نگاهی کرد، فرمود از ولایت برادرم امیر المومنین علی است که سؤال می شود.
وقف خدا ما رو نگه داره. مثلا چی؟ در او آیه دیگر داریم که خدا از نعمتاش سؤال می پرسه. شأن خدا اینه که خدا از نعیمش وقتی سؤال پرسه، از امام رضا سؤال کردن. آقا این نعیم، نعمتایی که خدا می پرسه فردای قیامت چیه؟ اغول وقتی روش بکنن حقش می... خدا جلوی ما رو بگیره بگه خب شما در عمر چنگونی تا الان آرد خوردی به عنوان نون، حالا بگو بیرن نونه رو چیکار کردی؟ اینقدر برنج خوردی، اینقدر گوش خوردی، اینقدر میوه خوردی، این چند تانکر تو زمان خودت آب خوردی، بگو بیرن اینا رو چیکار؟ اینا نعمت های من بودن. بابا جمع کن. ما همچه خدایی رو نمیشناسیم نه قبولش داریم. خدایی که ما رو نگه داره قیامت بگه برنج خوردی، گوش خوردی، میوه‌ات پس بده. بابا جمع کو. خوردم که خوردم، خودت منو اینطوری خلق کردی. می‌خواستی اینطوری خلق نکنی که من نیازمند آب و هوا و برنج و گوشت و آرد و گندم و اینا باشم. من خودم آهن می‌خوردم، بعدم فقط از آهن از مثال می‌پرسیدی. چه حرفیه؟ از عمرت، بعد از عمرم سوال میشه. همینی که اونجا نگه دارن، حالا دیگه همینی که گذشته دیگه، حالا ما این متمخای بخواد نمیخوایم نخواه، ما جهنم آماده است میریم. از نعیم، اونی که عنوان نعمت بیاد، بعد چون نعمت نیست، خدا اصلا طبیعت ما رو اینجوری خلق کرده، بعد منت هم بذاره سر ما. کرم خدا آیا واقعا اینه؟ امام رضا فرمود نه، اون نعیمی که هست ولایت ما اهل بیت و جدمون امیر المومنینه، اینه که از ما دارن سوال میپرسن. رفقا آدم دلش میسوزه که ماها میشنویم این روایات رو، ایمان هم داریم، ایمان قرص و قاطع داریم، هیچ وقت نشده ما یه چیزی راجب امیر المومنین به ما بگن بعد ما در دلمون بگیم نمیشه، همیشه میگیم بالاتر از یه حرف هاست. بعضی موقع اینایی که با منبر میشینن، خب آقایی که با بالای منبره معذور، هر چیز رو نمیتونه بگه. گفت واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میروند خود کار دیگر میکنن، نمیتونه رو منبر بگه. تو خلوت با اهل دل یه مطالب فوق العاده ای رو میگه. و اینایی که با منبر گویا میگن بابا این داره از علی میگه، علی بالاتر از این حرفاست. هزار مرتبه دهن بشویم به مشک و گلاب، هنوز نام تو گفتن کمال بیادبیست. مقاماتون رو اونی که آدم رو میسوزونه اینه که یه عده پیغمبر رو دیدن، علی رو دیدن، معجزات رو هم مستقیم دیدند و ایمان نیاوردن. ای بری مردم لعنت، بر پدر و مادرش لعنت، بر اون قلوبشون لعنت. اینا چقدر، اینا همون کسانن که ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم قشاوه و لهم عذاب عظیم. درک نمی کردن، علنن پیغمبر به اینا نشون میداد. حدیث داریم گاهی پیغمبر رو منبر که می نشست، امیر رو هر گوشه مجلس فقط به علی نگاه می کرد، هیچ حرف می زد. خب خیلی سخته شما الان، بعد می گفتن تو دیوانه شدی، او همش به علی نگاه میکنی. یه روز دوره کردن امیرالمومنین پیغمبر رو که چی اینقدر از علی دم میزنه. گفت بخوای علی رو بشناسید؟ گفتن بله. فهمو فردا برید کنار کوه خورشید که طلوع کرد، علی رو به شما معرفی میکنه. علی خورشید صبح همه بلند شدن رفتن اونجا، امیرالمومنین همراه ایناست، پیغمبر هم همراه ایناست. خورشید طلوع کرد، این زهای خورشید و شمس و زهاها، این نور خورشید که آمد اشاره کرد صدای بلند به امیر المومنین، قرار بود علی رو معرفی بکنه که هو الاول و الاخر و هو الظاهر و الباطن. اینه شنیدن ها، بازم علی رو اذیت میکردن. زمان پیغمبر آیه نازل شده یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، سوال کردن یا رسول الله اولی الامر کیه؟ زد رو شانه امیر المومنین، فرمود بعد از من اولی الامر این علی است و بعدش حسن از حسین است و یکی که ائمه رو گفت. بازم اینا میگن علی کیه؟ بعد از پیغمبرم ایتون نبود که این باب تعطیل بشه. عرضم تمام، اینم بگم آیون تا
در زمان خلافت اولی زمین لرزه های فراوانی گرفت. مدینه رو می لرزوند. مردم آمدن بیرون. این پس لرزه های فراوان همه جمع شد. دیدن چاره ای نیست. امنیت ندارن توی خانه. چه کار کردن؟ گفتن بابا چاره ای نداریم. دور اولی جمع شدن. گفتن ای پسر ابی قحافه، شما خلیفه رسول الله، ما امنیت نداریم، زلزله خرابی به بار آورده. گفت چه کار بکنم، من که کاری از دستم بر نمیاد، من که زلزله نگار نیستم بفهمم، چه میدونم. گفتن چه کنیم، آمدن سراغ دومی، در خانه دومی رفتن. گفتن بابا ای پسر خطاب، ما بیچاره شدیم، یه کاری بکن این زلزله. من چه کار بکنم، سگ زردم برادر شغاله، هیچی نتونستم کاری بکنم. موندن و خودشو گفتن چیکار کنیم، بیایید بریم در خانه ابوالحسن. اولی و دومی و همه مردم آمدن در خانه علی. نمیدونم اینا چه جور روشون میشد این دری رو بزنن که یه روزی سوزنده بودن این در. ای بی حیا مردم، در زدن در همون خانه‌ای که یه روزم در زدن. یه خانمی آمد پشت در، گفت کیه کوبنده در؟ گفت منم دختر پیغمبر. کیه پشت در؟ منم دختر پیغمبر. شما کی؟ گفت به علی بگو بیاد بیعت بکنه، اگه نیاد خانه رو با اهلش به آتش میکشه. دوباره آمدن در همین خانه رو زدن، امیرالمومنین آمد دم در. چه خبر؟ دید جمعیتیش. گفتن علی میبینی که ما شهر داره میلرزه. علی امام رحمت است، امام رأفت است. نگفت قاتل همسرم آمده، مردم هم دیگه. حضرت عبا به دوش افکند، آمدن سر یه تپهی، شروع کرد دوباره لرزیدن، ایستاد. داریم در روایه در برهان و بقیه تفاسیر، امام دست مبارکش رو راست رو برد بالا، دو مرتبه زد روی زمین. گفت اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اسقالها و قال الانسان ما لها، زمین چت آرام بگیر. زمین زمین آرام شد. فهمو مردم این و قال الانسان ما لها، این انسان در این آیه من علی هستم. اما کو مردم، اینا خدا مهر زده بر این دلهاشون، هیچی متوجه نمی شدن. اما دلهایی که آگاه باشن ولو گمراه شده باشن با یه تذکری بیدار میشن، مثل اون موقعی که اسرا رو آوردن در مسجد جامع اموی. این مسجد بزرگ، همین عرض روزه من باشه، نمیدونم چرا اینجا رفتم، با شام ولادت امام مجتبی است، باید بریم در خانه کریم. وارد مسجد اموی کردن، بعدم از دری که همه مردم میان وارد کردن، اونم این 80 و چند زن و بچه رو وارد کرد. الهی بمیرم، مردی نداره ای کاروان. زین العابدین تا وارد شد با همون حالت، زنا هم که لباس اسارت پوشیدن، همه ی شکل اومدن. یه پیر مرده لا اله الا الله، تا چشش خورد به این زن و بچه، تا چشش خورد به زین العابدین معرفی کردن، گفت دیدید خدا شما رو خار کرد؟ امام اومد جلو، گفت پیر مرد اهل قرآنی؟ گفت آره. قرآنم میخونی؟ گفت آره. گفت ای آیه رو خوندی؟ قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القرب. بله. فرمود والله اون ذوی القربا ماییم. قرآن میخونی؟ بله. آیه تطهیر خوندی؟ بله. فرمود آیه تطهیر ماییم. شروع کرد یکی یکی آیات رو خوندن. دل این پیرمرد بیدار بود، افتاد به پای امام زین العابدین، آقا منو ببخش، من خیال کردم شما خارجی هستید. شروع کرد امامه از سر برداشت، خودش رو زدن که مامورا به دستور اون ملعون آمدن و این پیرمرد رو هم شهید کردن. آیات ولایت این چنین در این دلها اثر میکنه. مردم بیشتر انس بگیریم با همه آیات و آیات ولایت. همین کریم عرض کردم که فرمود شما هر آیه ای رو که بخوانید خدا حاجتی رو برای شما در نظر میگیره. توی شبها که میخوانید یه حاجتم این باشه، که شما برسی به امام زمانت. او خدای من این حاجاتی که دارم من چیزی نمیخوام. ما را نقم دوزخ و نی حرس بهشت است، بردار پرده ز رخ که مشتاق لقایی. السلام عليك يا حسن ابن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا وازدجبنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. عرض من اگر اهل روزه باشی همین است، داری میگی ای آب رو دار نزد خدا، یا وجیه عند الله، اجوا لنا عند الله، شفیع بین من و خدا بشو. قربان شما که میدونید حسن ابن علی آبرو داره، اما اهل مدینه آبروی برای امام زن قائل نبودند. سجاده از زیر پای حضرت کشیدند، هر وقت میدیدند شما میگی یا وجیه عند الله، اونا میگفتند یا مذل المؤمنین، یا وجیه عند الله اجعلنا، یا وجیه عند الله.